بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أن التعلم ليس بتذكر هذا القول يكون العلم تذكرا أقرب إلى الصواب من القول السابق. یه فصل دیگری را در باب علم مطرح کردن که ناظر هست به یکی از اقوالی که از افلاطونیین نقل شده و می فرماند که این از قول قبلی اقرب به صوابه، برای اینکه قول قبلی معناش این بود که لازمش این بود که نفس عالم به جمعی معلومات باشه، ولی این قول این است که نه، عالم بوده و بعد در اثر اشتغال به بدن فراموش کرده و مجدداً در اثر کسب، حالا یا با استدلال باشه یا با تعلیم، تذکر پیدا میکنه، دوباره یادش میاد اون چرا میدانسته. احتمالاً هم این متمم همون قول قبلی باشه، یعنی کسی ملتزم نیست به این که هر نفسی عالم به جمیع معقولات هست بالفعل. باور نمی کنیم ما یه شخصی همچو فیلسوفی همچو حرفی را زده باشه. ما طبعا سوال میشه که پس چرا نمیدونه؟ جوابش این است که در اثر همونطور که گفتند که در اثر اشتغال به بدن فراموش کرده و مجددن به خاطر میاد. علاوه حال این را یه قول دیگری تلقی کردند و میفرمان این نسبتا اقرب به صواب است از قول قبلی. برای این قول یک استدلالی شده. این استدلالی است که در منطق، یادتون باشه در برهان شفا، از مینون نقل شده بود به عنوان یک شبهه در اکتساب علم، که اون شبهه کرده بود که اگر انسان چیزی را میداند پس اکتسابش دیگه تحصیل حاصله و محاله، اگر نمیدونه پس وقتی دانست از کجا میفهمه که این همون چیزیست که او میخواد. و مثال زده بود، گفته بود که یه وقت آدم یه عبدی را داره و میشناسدش، بعد که گمش میکنه پیداش که کرد میبینه همون است که میدانسته. این کسب جدیدی نیست در واقع، یعنی کسب علم جدیدی نیست، ولی اگر ندونه که اون عبدی که فرار کرده اصلا کیفیتش چجور بوده، وقتی هم بشناسه پیداش کنه نمیشناسدش. یه شبهه معروفی بود و اونجا جواب داده بودن، اون جواب را خلاصش را در اینجا نقل میکنند که تقریبا عین همین جواب را فخر رازی هم در مباحث آورد. میگن که ما وقتی یه قضیه را علم پیدا میکنیم، این قضیه یک تصوراتی داره، موضوع و محمول و تصور نسبت بین اینها. این قضیه از نظر تصورات معلومه. اونی که مجهول است این است که آیا این قضیه به این صورتی که دارای نسبت باشه مطابق با واقع است یا نیست. یعنی ما دنبال تصدیق میگردیم با برهان، اونجایی که ضروری نباشه قضیه، با برهان و هر دلیلی که اعتبار داشته باشه علم به صدق این قضیه پیدا میکنیم، یعنی مطابقتش با خارج، اون وقت تصدیق میکنیم، اذعان میکنیم که این تصورات با این نسبت وقوع خارجی داره. یا عکسش، وقتی ثابت شد که نه، این وقوع خارجی نداره، حکم به نفیش میکنیم. پس این حکم است که احتیاج به برهان داره. اون چرا ما میدانیم تصورات، و اون چرا کسب میکنیم و به دست میاریم از راه برهان، حکم است یا به ثبوت یا بلا ثبوت. پس این قضیه من یک از یک حیث، از حیث تصورات معلوم است، اما از حیث تصدیق مجهول. پس مجهول مطلق نیست، تا اینکه بگیم طلب مجهول مطلق محاله. و در این مثالی هم که میگید که عبد عابق را اگر قبلا میدانستیم بعدا میشناسیم، ممکنه ما عبد عابق خودش را نشناسیم، ولی یه علامتی داشته باشه که وقتی پیداش میکنیم با اون علامت بشناسیمش. در این قضایایی هم که برای ما مجهول است، اینها کافیست یه علامتی داشته باشه که وقتی برهان اقامه شد ما با اون علامت کشف کنیم صحتش را. این جواب اجمالی است که اینجا دادن، تفصیلش را میتونید به برهان شفا مراجعه کنید که اونجا تفصیلا بیان شده. فصلون فی ان التعلم لیس بتذکرن هذا القول ای کون العلم تذکرن اقرب الى الصواب من القول السابق و کان المحققین من القائلین بقدم النفوس کسانی که قائل به قدم نفوس بودند افلاطونیگین محققینشون وقتی دانستند بطلان قول من قال علم النفس بالمعلومات امر ذاتیان وقتی دانستند که این قضیه درست نیست ترکو ذالک این قول را رها کردن که ذاتیه هست یعنی لازمش این باشه که هر نفسی همیشه عالم به جمعی معلومات باشه دیدن این که حرف باطلیست رضا این قول را یعنی ذاتی بودن علوم را رها کردن و زعمو انها کانت قبل التعلق بالابدان عالمتن بالمعلومات یعنی منظور از ذاتی بودن این است که قبل از این که تعلق به بدن بگیره عالم بوده ولی بعد از تعلق فراموش کرده و تلک العلوم غیر ذاتیت لها چون اگه ذاتی باشه که تخلف نمی کنه فلاجرم زالت به سبب استغراقها فی تدبیر البدن در اثر استغراق در تدبیر بدن اینا را فراموش کرد ثم ان الافکار کتذکرات وقتی فکر میکنه و اقامه برهان میکنه اون چرا میدانسته به خاطر میاره لتلک تذکرات لتلک العلوم الزائله فیکون التعلم تذکرن فراگیری عبارت است از یاداوری در واقع خب این توضیح این قول که اصلا منظور از این که علم تذکره چیه برای این مطلب گاهی یک حجتی آورده میشه این حجت بعیده که از خود افلاطون باشه ظاهرن حجتی است که از همون شبهه منون حخص شده و اینا در این مقام به عنوان یک احتجاجی ذکر کرده روبه محتج جو علا حاضر رعی بن قالو التفکر و طلبون و طلب المجهول المطلق محالون وقتی شما فکر میکنید درباره چی دنبال چی میگردید دنبال چیزی که هیچ نمیشناسید مجهول مطلق نمیشه دنبالش رفت طلب چیزی که میدانید اونم که طلب نداره میشه تحصیل حاصل اونم محاله و امکان طلب الحاصل ایزن محاله فان من طلب شیئا فاذا وجده یعرف انه الذی کان طالبا له پس باید یه شناخت قبلی باشه و بعد یک نسیانی عارض شده باشه بعد وقتی شما طلب میکنید اون نسیان برطرف بشه و اون چرا که میدانستید دوباره زنده بشه کلذی یعرف عبده العابق یه عبدی داشته میشناختدش این عبد فرار کرده الان دیگه این رو نمیبینه ولی خب وقتی ببیندش قیافش رو میشناسید اذا وجده بعد اباقهی بعد از اینکه فرار کرد وقتی او رو پیدا میکنه عرف انه هو ذلک العبد عینه این به خاطر اینه که قبلا میشناختدش ولو لم تکن العلوم حاصله قبل طلب لا يمكن طلبها و اکتسابها فاما ان قلنا ان حاضر علوم کاند حاصلتن اگر ما بگیم اصلا علمی هیچ نبوده میشه طلب مجهول مطلق وقتی هم پیدا کنه و از کجا بدونه که این علم همونیست که او میخواد اما اگر بگیم این علوم قبلا بوده و تفکر تذکر است در واقع یاداوری است استذکار است به قول امروزی ها وقتی اینجور بگیم فلاجرم اذا وجده طالب المتفکر لابد من یعرف انها التي كانت مطلوبه له چون قبلا میدونسته وقتی پیداش میکنه میفهمه این همون است که دنبالش میگشت خب پس این از یک طرف این قول از یک طرف مبتنی است بر قدم نفوس که نفوس قبل از ابدان موجود بوده حالا چون قول سومی در کار نیست ناچار همین کسانی که میگن نفوس قبل از ابدان بودن میگن قدیمن ولی ممکنه یک کسی هم فرض داره که بگه که حادث قبل از ابدان است اول نفوس حادث شدند و بعد هم بدن حادث شده کما این که مثلا بعضی از روایات استظهار میکنن که خلق الله الارواح قبل از ابدان استظهار میکنن که ارواح حدوث دارن اما حدوثشون قبل از بدن ایشون در بین فلاسفه کسی که قائل به این باشه که نفس قبل از بدن موجود بوده همون است که قائل به قدم نفوس است از یک طرف این قول مبتنی است بر قدم نفوس یا بفرمایید بر وجود نفوس قبل از حدوث بدن، و از یک طرف هم مبتنی است بر این که قبلا علم داشته و فراموش کرده. ایشون راجع به قسم مطلب اولش که قدم نفوس باشه میفرمایند این مطلب باطل است و ما در جای خودش اثبات حدوث نفس خواهیم کرد در کتاب نفس علا حدوث نفس مماسیتی. اولا راجع به قدم نفوس این حرف صحیحی نیست، در جای خودش ثابت خواهد شد که نفوس حادث است. این راجع به اصل مبنا. و اما این شبهه‌ای که ذکر کردن، احتجاجی که آوردن، این شبهه هم حرفی است که در منطق ذکر شده و جوابش هم اونجا دادن، هیچ تازه‌ای نیست. اما الذی ذکروا فهو شبهه مشهوره مذکوره فی اوائل کتب المیزان ما احلها، و شما در برهان شفا خوندید تفصیلا اونجا اومده. شبهه ایست که از منون نقل کرده در برهان شفا. اون شبهه این است. این خلاصه جوابی است، در اونجا مفصل شقوق مختلفی برای سه کرده و جواب داده. این خلاصه جواب رو ایشون اینجور ذکر میکنن: ان کل قضیه لها موضوع و محمول و نسبت بینهما. این تصوراتی است که از درای حصول یک تصدیق لازمه، یا بگیم قضیه منطقی از اینا تشکیل میشه، موضوع و محمول و نسبت، اسکلت قضیه ایناست. فاذا کانت مطلوبتن، اگر این قضیه مطلوب باشد، یعنی ما علم بهش نداشته باشیم و دنبالش میگردیم میخوایم اثبات بکنیم، یجب ان لا یکون المطلوب تصور الطرفین. اونی که ما دنبالش میگردیم تصور موضوع محمول نیست و همینطور تصور نسبت، بلکه مطلوب ایقاع تلک النسبه او انتزاع، یا میخواییم این نسبت را ایقاع کنیم، اثبات کنیم یا سلب کنیم. انتزاع در اینجا معنیش معنی سلب، یعنی حکم به ثبوت یا حکم بلا ثبوت. در قضیه ما دنبال این هستیم، اگر علم به قضیه نداریم، یعنی تصدیق برای ما ثابت نشده، تصور موضوع و محمول و نسبت را داریم، تصدیق نداریم. فاذا وقعت الفکره، وقتی فکر انجام گرفت، و تعدت الی الاذعان بها او به سلبها، این فکر منتهی شد، منجر به این شد که ما اذعان کنیم به ثبوت نسبت یا اذعان کنیم به سلب نسبت، عرفنا ان المطلوب قد حصل، ما میگیم مطلوب ما حاصل شد. فالمطلوب کان معلوما من وجه التصور، اون مطلوب ما مطلوب مجهول مطلق نبود، تصورش معلوم بود. و این کان مجهولا من وجه تصدیق، در اثر برهان تصدیقش حاصل شد. پس این که شما گفتید مجهول مطلق طلبش محاله، این مجهول مطلق نیست، من وجه تصور معلوم بود و این کافی است برای اینکه ما دنبال تصدیقش بگردیم، طلب تصدیق. لان اجزاها کانت متصورتن معلومتن ولیست هی مطلوبه، اون تصورات مطلوب نیست، اونها حاصل است و تحصیل حاصل نیست، دنبالش نمیگردیم. تصدیق حاصل نبود و دنبالش میگردیم، و این لازمش هم طلب مجهول مطلق نیست، بلکه طلب معلوم متصور است برای اینکه تصدیق بهش حاصل بشه. والذی منه مطلوبان لم یکن قبل از اکتساب حاصلا، قبل از اکتساب اون مطلوب حاصل نبوده، اینم حاصلا ظاهرا باید بشه. و کذا فی باب تصور، خب یک کسی میگه که طلب مختص به طلب تصدیقی نیست، ما گاهی طلب تصوری داریم، یعنی یک چیزی مفهومش برای ما بدیهی نیست، کسبیست، میخوایم از راه حد اون مفهوم را معلوم کنیم. اونجا چی میگید؟ اونجا چی معلوم است و چی مجهول؟ اینا یک جواب اجمالی میدن که میگن یک علامتی داره اون معلوم، ما با اون علامت میشناسیم. در جای دیگه توضیحات مفصل تری دارن، اجمالا میگن تفاوتش به اجمال و تفصیله، معلومون علا وجه اجمال و مجهولون علا وجه تفصیل، وقتی حد آورده میشه تفصیل اون تصور معلوم میشه. فإن الذي يكتسب بالطلب والتفكر غير الذي هو حاصل قبل الطلب فلكل مطلوب علامتون، اجمالا این مثلی را که شما گفتید که عبد عابق را اگر ما قبلا نشناسیم، وقتی پیداش میکنیم هم نمیشناسیم، میگیم که ممکنه خودش را نشناسیم اما یه علامتی داشته باشیم و با اون علامت بشناسیمش. فلکل مطروب علامه فاذا وجده طلب فاذا وجده طالب باید باشه. عرف انه مطلوبه به تلک العلامه، میفهمه که این همان است که دنبالش میگشته. از کجا میشناسه؟ به تلک العلامه، به وسیله اون علامت مطلوب خودشو میشناسه. و طالب عرف انه مطلوبه به تلک العلامه. بله، این عبارت تکراری به نظر میرسه. ولی صاحب الملخص شبهتون قویتون فی اکتساب تصورات حلل نا اقدتها و فکک نا اشکالها به توفیق الله تعالی. فخر رازی در اینجای شبهه قویه ای را ابداع کرده که ما هم جوابش دادیم، اما من نمیدونم این جواب کجا هست. در حاشیه هم مرحوم حاجی خودشون یه چیز ذکر فرمودن، اشاره نکردن که صدرالمتعالین در کجا این جواب داده. من رساله تصور و تصدیق رو مراجعه کردم، اونجا نبود این شبهه. حالا دیگه نمیدونم در چه با کجا اینا نقل کردن و جواب دادن. بله، ایشون میگن لعل وجهش اینه، ظاهران یه وجهی است که خود ایشون اینا تراشیدند. بله، حقش بود که بگن این در کجا این شبهه ذکر شده و جوابی که ایشون ذکر کردن چی بودی. به هر حال من پیدا نکردم که اون شبهه‌ای که منظور ایشون بوده چیه و ایشون چه جوابی داده. از طرف الثالث فی الکلام فی نهایت المعلوم، اول مرحله عاقل و معقول ایشون فرمودند که یقع الکلام فی ثلاثه اطراف، این همین تقسیمی که در مباحث المشرقیه کردیم. تا به حال درباره دو بخشش صحبت کردیم، یکی درباره علم، یکی درباره عالم. قسمت سوم بحث درباره معلوم. در مباحث مشرقی یه مبحث خوبی اینجا مطرح کرده که متاسفانه ایشون اینجا مطرح نکردن، با اینکه معمولا اون مباحث رو ایشون ذکر میکنن با تفصیل بیشتر، توضیح بیشتر. اون درباره خود معلوم هست که اصلا ما علم به حقایق تا چند اندازه میتونیم پیدا کنیم، حقایق اشیا را یا ما میتونیم بشناسیم یا نه. مبحث خیلی جالبی است و جاش این بود که ایشون در این باره مثلا بیشتر صحبت میکردن. شاید فکر کردن این مربوط به معلوم به ما انه معلوم نیست، این مثلا درباره علم است. بحثی که اینجا ذکر میکنند بحثی است که یک وجهش را، یک رویش را قبلا در باب عالم ذکر کردن که عالم کسی که علم به صور معقوله داره باید مجرد باشه، و در اونجا از راه تجرد معقول اثبات کردن تجرد عاقل را. گفتن چون صورت عقلی مجرده است پس عاقل باید مجرد باشه. تکیه اونجا روی اثبات تجرد عاقل بود. مقدمتاً تجرد صورت عقلیه را بیان می‌کردند و بعد می‌گفتن چون صورت عقلیه مجرده است پس عاقلش هم باید مجرد باشه. اینجا تکیه روی خود صورت عقلیه است که معلومه به ذاته. این معلومه به ذات میگن باید مجرد باشه. یعنی بخشی از اون استدلالی رو که در اونجا می آوردن اینجا زیر ذره‌بین قرار میگیره و روی این تکیه میشه که اثبات کنیم که صورت عقلیه باید مجرد باشه. یه بیان نسبتاً مفصلی در اینجا دارن که میخوان اثبات کنن صورت عقلانی نمیشه مادی باشه. میفرمان که اگر صورت عقلانی مادی باشه معناش این است که باید در یک جسمی وجود داشته باشه، روی ماده ای تعقب داشته باشه. حالا یا ماده ای که همون ماده ای که فرزن قوه عاقله هم عالمه هم در همون جاست، یا نه بگیم روی ماده دیگری است قوه عاقله هم جداست ازش و اون را درک میکنه. علی حال اگر یک نحوی ما اثبات کردیم که صورت عقلانی ارتباطی با یک جسم دارد، در اینجا اشکالاتی پیش میاد. اولا چیزی که روی جسم باشد مورد ادراک حسی قرار میگیره، نه مورد ادراک عقلی. چیزی که در صورت حسی باشه این دارای عوارض خاصه و مشخصه است. ادراک عقلی یک ادراک کلی است و اون چه در اجسام هست باید به وسیله حس درک بشه، نه با قوه عقل. به علاوه این چیز وقتی که در یک جسمی بود یک نسبت وضعیه خواهد داشت با اون جسم دیگری که قوه عقل، قوه مدرک درش هست به اصطلاح، نمیخواد با اون درک بکنه. اگر بگیم وضع و محاذاتی با او داره، همین اشکالی پیش میاد که باید خود این هم مادی باشه تا وضع و محاذات داشته باشه. اگر وضع و محاذات نداشته باشه، فرض این که این در جسم است فرض نادرستی است. اینا خوب بستش میدن و شقوقش را ذکر میکنن، چون مطلب خیلی جدیدی نیست، خیلی معطلش نمیشیم. الطرف الثالث فی الكلام فی ناحیت المعلوم و فیه فصولون، فصلون فی ان المعقولات لا تحل جسمن. معقولات یعنی معقول به ذات، صورت عقلی، اینها در جسمی حلول نمی کند. ولا قوتن فی جسمن، نه در خود جسم حلول می کند و نه در یک قوهی که در جسم است، یعنی نه بلا واسطه به جسم نسبت داده می شه و نه به واسطه یک قوهی که متعلق به یک جسم است و در یک جسم نیست. بل یحصل لجوهر قائم به نفسه، بلکه حصول اینها برای یک جوهر قائم به نفس است، یعنی جوهر مجرد. یحصل لجوهر قائم به نفسه ضربن آخر ظاهرن باید باشه، یحصل ضربن آخر من الحصول، مفعول مطلق نوعی است برای حصول. یحصل ضربن آخر من الحصول، نه یحصل ضربن آخر، یعنی یحصل این معقولات بلکه باید تحصل هم باشه. بل تحصل این معقولات لجوهر قائم به نفسه ضربن آخر من الحصول، این معقولات حاصل می شوند برای یک جوهری که قائم به نفس است، یعنی جسم نیست که قائم به ماده باشد، و این حصولش یک نوع دیگری از حصول است، غیر از حلول است. در جسم گفتیم حلول نمی کند، پس چگونه است؟ نوع دیگری است از حصول و اون صدور از عالم است. کما اوزهن و سبیل او، که جلوتر گفتیم که قوه صور خیالیه، اینها قائم به نفس هستند، قیامن صدوری هستند نه قیامن حلولی هستند. در مورد معقولات هم همینجوری، معقولات هم اینجور نیست که اینها حال در یک جسمی باشند، بلکه قائم به جوهر مجردی هستند، نهون آخر من القیام، غیر قیام حلولی. حالا اون قیام صدوری هست در بعضی موارد و نوع دیگری است، یعنی اتحاد است با عالم در موارد دیگری، یا روی اقوال مختلفی که در اینجا هست. علی حال حلول نیست، حلولی که حلول صورت جسمانی در ماده باشد از این قبیل نیست. فنقول ان المعلوم اذا کان صورتا عقلیتا فلا یمکن ان یدرک بقوه جسمیت ولا بقوه فی جسم. این تعبیری که اینجا به کار بردن، گفتند معقول نمی شود به قوه جسمانی درک شود یا به قوه ای در جسمی. این منشأ سوال میشه که این فرق این دوتا چیه؟ قوه جسمیه با قوه ای که در جسم باشه فرقش چیه؟ مرحوم حاجی یه وجه ذکر کردن، ظاهرا یه وجه من اندیست، یعنی ایشون فرمودن منظور از قوه جسمی یا قوه انفعالی است و منظور از قوه فی جسم یعنی قوه فاعلی، قوه فعلی. فرق این دوتا یکی انفعال است یکی فعل. ظاهرا قرینه ای بر این نداره که از کجا ما بگیم قوه جسمی یعنی انفعالی و قوه فی جسم یعنی قوه فعلی، و از کجا عکسش نکنیم، نگیم قوه جسمیه یعنی قوه فعلی و قوه فی جسم یعنی انفعالی. علی حال ایشون یه همچون توجیهی کردن که فرق این دوتا به اینه، ولی شاید این دو وجهی که ذکر کردن، یعنی به قوه جسمیه او فی قوه فی جسم، ناظر این باشه که این صورت عقلیه نمیتواند در جسم عاقل باشد، جسمی که مربوط به عاقل است، و نه فی جسم دیگه به وجه من الوجود یک ارتباطی با یه جسمی داشته باشه. بالاخره حلول در یه جسمی داره، بگیم عاقلی اون را که در یه جسم دیگری است درک بکنه، شاید مثلا این باشه. حالا بعد که استدلالی که میکنن برای این مطلب شاید با این مناسب تر باشه. حالا یه حال یک تعبیر مبهم است، معلوم نیست نظر خود ایشون از این اختلاف فی قوه قوت جسمیه و قوت فی جسم چی بوده، المعنا فی بطن شاعر. خب حالا اونی که مدعاست این است که صورت عقلیه باید مجرد باشه، این محل این دلیلش برهانه ان کل قوت فی جسم، وقتی استدلال میکنن دیگه قوت جسمیت او فی جسم نمیگن، میگن کل قوت فی جسم، هر قوهی که در جسم باشد فان الصورت التي تدركها لا تخلو، اون صورتی که میخواهد این قوه اون را درک کند، لا تخلو اما ان تكون حاصله فی ذلك الجسم او غیر حاصله فی، یا در همین جسم موجود است یا نه در این جسم نیست. فان کانت حاصله فی، اگر در همین جسمی که قوه عاقله عالمه است در همین جسم موجود است، لم تکن صورت عقلیتن، چیزی که در جسم موجود باشه که این صورت عقلانی نخواهد بود، فلم تکن معقولتن، پس این صورت معقول نیست. بل لو کانت مدرکتن، اگر صورتی در جسمی باشد و ادراک شود کانت محسوستن، شاید تعبیر به لو کردن برای اینکه خودشون معتقدن که اصلا صورتی که در جسم است به هیچ وجه ادراک نمیشه، حتی ادراک احساسی هم بهش تعلق نمیگیره. شاید نکته این که لو گفتن اینه، اگر صورتی که در جسم باشد به نحوی درک شود ادراکش ادراک حسی خواهد بود و اون صورت میشه صورت محسوس، و قد فرضنا انها معقولتون، کلام ما در صورت معقول است، هذا خلف، پس اون صورت معقول در جسم نمیتونه باشه. و لم تکن حاصلتا فی ذلک الجسم الذی کانت القوه المدرکه فیه، اگر در اون جسمی که فرض کردیم قوه مدرکه در اون جسم است در خود اون جسم نبود، لابد و ان یکون لمادت تلک القوه نسبت وضعیت الیها، باید این قوه نسبت وضعی با اون داشته باشه، یعنی در یه جسم دیگری است که اون جسم با این یک نسبت وضعی دارد. این را میتونیم شاهد بگیریم برای اینکه اونجا که فرمودن به قوت جسمیت او قوت فی جسم، منظور این بود که یه وقت میخواد در خود همین قوهی که میخواد درک بکنه موجود باشه، ما میگیم اون صورت معقوله اون قوت جسمیت است. او قوت فی جسم به وجه من الوجوه، این وجه دومه که این قوه خودش مستقل است و اون صورت معقول در یه جسمی است و یک مثلا ارتباطی با این داشته باشه، شاید این توجیه اقرب باشه از ظاهر کلام و به هر حال خالی از خفا نیست. ما قطعا نمیتونیم بگیم منظور ایشون از این فرق قوه جسمیه و قوه فی جسم چی بود. لما ثبته، اگر در خود این جسم فاعل نباشد ناچار در یه چیزی است که نسبت وضعی با این جسم دارد، لما ثبت ان افاعیل القوى الجسمانیه و انفعالاتها انما کانت به مشارکت الوضع، وقتی قوه جسمانی شد فعلش و انفعالش با مشارکت وضع و ماده خواهد بود. از لو کان لها فعل او انفعال، حالا اینجا اشاره میکنند به برهان این مطلب. خب این را در جای دیگه اینو مفصل بحث کردن، فقط اینجا یک اشاره ای میکنند. و بالاخره این طرف سوم باید یه چند صفحه‌ای رو به خودش اختصاص بده دیگه. می‌فرمایند که اگر ما بگیم چیزی جسمانی هست و با مشارکت وضع و ماده کارش انجام نمیده، معناش این است که وجودش هم باید احتیاج به ماده نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه تأثیر کردن همون ایجاده و ایجاد فرع وجود است. اگر وجود قائم به ماده هست، ایجادی هم که فرع او هست اونم متقوم به ماده و محتاج به ماده خواهد بود. برای اینکه وقتی وجود فاعل محتاج به ماده است، فعل که از آثار وجود است اونم محتاج به ماده خواهد بود. اگر گفتیم ایجادش احتیاج ندارد، لازمش این است که وجودش هم احتیاج نداشته باشه. از لو کان لها فعل او انفعال لا به مشارکت المادت و وضعها لکان وجودها لا فی ماده، فان الوجود قبل الایجاد و القبول. فعل همون ایجاد است، انفعال همون قبول است، باید وجود داشته باشد تا فعلی انجام بدهد یا انفعالی بپذیرد. البته این که میگیم باید وجود داشته باشه قبلا، و این قبلیت منظور قبلیت زمانی نیست، قبلیت رتبی است. نمی شود وجود نداشته ایجاد کند و نمی تواند وجود نداشته منفعل شود، قبول کند. لأن کلا منهما، چه فعل چه انفعال، چه ایجاد چه قبول، متقومون به اصل الوجود. فکل قوت حصل لها شیء من حیث نفسها لا من حیث مادتها لکان لتلک القوه قوام الوجود دون الجسم. اگر ما گفتیم یه قوهی کاری انجام میده بدون اینکه احتیاج به ماده داشته باشه، پس معلوم میشه که این قوه قوامش به ماده نیست که میتواند بدون ماده کار انجام دهد، پس باید وجودش وجود مادی نباشه. لکان لتلک القوه قوام الوجود دون الجسم، یعنی بدون جسم هم باید قوام وجود داشته باشه، پس معلوم میشه که این قوه ذاتن مجرد است. فکانت مجردتن ذاتن و ادراکن، ادراکن بالاخره یا فعلش یا انفعالش، چون اثر وجود هست وجودش باید مجرد باشه، فعل و انفعالش هم میشه مجرد. وقد فرزت قوتن جسمانیتن، با اون که فرض کرده بودیم که این یه قوه جسمان است. از کردم این اشاره به یکی از براهینی است که در باب علل ذکر شده که هر فاعل جسمانی باید به مشارکت ماده و وضع کارش انجام بده، یکی از ادلهش این. فاذن لو کانت مدرکتن لها لکان لتلک الصوره وضع به نسبت الى محل تلک القوه. میخوایم بگیم یک قوه جسمانی است و یک صورتی که در یک جسمی است اون را درک میکنن، نه در جسم خودش. حالا که در یک جسم دیگری است، اون جسم باید با این قوه یک نسبت وضعیه داشته باشه، بگیم بالاتر پایین تر، طرف راست طرف چپ، یک محل وضعی، رابطه وضعی باید داشته باشه. وقتی بخواد رابطه وضعی داشته باشه با ماده اون صورت معقول، خود اون صورت معقول هم رابطه وضعی پیدا میکنه، برای اینکه چیزی که در یک ماده هست وقتی مادهش نسبت وضعیه با چیزی داشت، خود اونم به تبع مادهش نسبت وضعیه پیدا میکنه. و کل صورت ذات وضع فهی منقسمتون بالفعل او بالقوه. اینجا برهان رو توسعش میدن، یعنی شقوقی برای سیک میکنن که بیشتر واضح بشه بسته. خب حالا اگر گفتیم این صورت صورت عقلیهی که فرض کردیم با یک قوه جسمانی درک میشه در یک جسمیست، معناش این است که دارای نسبت وضعیه باشه. نسبت وضعیه باشه یعنی چی؟ یعنی این چون حال در یک ماده است، روی یک ماده تحقق پیدا کرده، دارای نسبتی خواهد بود با یه جسمی که روی ماده دیگری است. خب اگر بنا شد این صورت روی ماده باشه، به تبع ماده قابل انقسام خواهد بود. چه انقسامی؟ طبعا انقسام مقداری دیگه، یعنی میشه دارای کمیت، دو جزء فرضی میتونه داشته باشه، میشه این دو جزءش از هم اون جدا کنیم و همینطور الی غیر نهای این تقسیمات ادامه پیدا کنیم. و سوال میکنیم که این اجزایی که در اثر قسمت حاصل میشه، این اجزا آیا متشابه هستن یا غیر متشابه؟ اگر اجزای مقداریه متشابه هستن که در اثر تقسیم حاصل میشه، اجزای متشابه باشن، این همون اجزای مقداریه است که تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. وقت لازمش این است که ما یک صورتی را که درک میکنیم در واقع غیر متناهی از اجزا درک کرده باشیم. و اگر صورت اونی که در اصل این تقسیم حاصل میشه متشابه نباشه، یعنی مثل یک مرکبی است که دو جزء به هم چسبیده، مثلا میشه از هم جداش بکنه، وقتی جدا شد هر جزئیش یک ماهیت خاصی داره، مثلا فرض کنید مثلا مولکول های آب که از اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشه، وقتی جداش کردیم اکسیژنش غیر از هیدروژن چیز دیگری. خب ما در قواعد خودمون داریم که اگر چیزی اجزای مقداریه نداشته باشه، اون اجزا اجزایی هستن که ازش جنس و فصل انتزاع میشه. یعنی اجزای معنوی یک شی هستن که یکیش منشه انتزاعی جنس میشه و یکیش منشه انتزاعی فصل. با توجه به این قاعده، حالا توالی فاسده مترتب میشه بر این. میگیم خب مثلا این جسمی را که فرض کردیم وقتی ببریم دو جزء متباین پیدا میکنه، یه جسم یه جزئش میشه منشه انتزاعی جنس و یکیش میشه منشه انشای فصل. خب این کارو کردیم، حالا میگم از یه جور دیگه تقسیم میکنه، چون جسم از امتدادات مختلف قابل تقسیم. خب وقتی از این طرف تقسیم کردیم، قسمتی از اون چیزی که جزء جنس بود حالا میفته جزء فصل. اونجا که ما فرض کرده بودیم مثلا این نصفه رو وقتی از طول بریدیم، نصفه بالا جنس بود، نصفه پایین فصل مثلا. حالا از این طرف میبریم، اون چیزی که جزء جنس بود حالا میشه جزء فصل. خب این چه چیز تعیین کننده است که آیا این واقعا جنس یا فصله؟ چیزی را که ما در یک تقسیم فرض کرده بودیم جنسه، حالا میشه جزء فصل و بالعکس. پس این تقسیم جنس و فصل بودن میشه اعتباری. اگه اینجور تقسیم کنیم این جنسه، اگه اینجور تقسیم کنیم اون جنس. واقعا که جنس و فصل بودن امر اعتباری نیستن، واقعا جنس جنس است و هیچ‌وقت فصل نمیشه، فصل هم فصل هیچ‌وقت جنس نمیشه. به علاوه خب حالا وقتی از این طرف بریدیم و نصفش گفتیم جنسش و صد، کی میگه این جنسه و این فصله؟ کدوم چی تعیین کننده این است که وقتی ما این رو بریدیمش نصفش کردیم بگیم این جنس است و این فصل؟ و اشکالات دیگری که حالا عرض کردم، چون خیلی برهان متقنی هم نیست و چندون هم بهش احتیاجی نبوده، دیگه روی جزئیاتش تکیه نمی کنیم. کل صورت ذات وضع. تا اینجا رسیدیم به این که چنین فرضی که صورت معقوله جسمانی باشد، او فی جسم باشد به وجه من الوجوه، لازمش این است که ذات وضع باشه. بله دیگه. خب حالا از راه دیگری میخوام دارد بشه. کل صورت ذات وضع فهی منقسمتون بالقوه، این که از کردم به وجه من الوجوه، یعنی این است که فرض کنیم که با این که در جسم است اما جسمانی نیست، یه نوع ارتباطی با جسم داره اما اعتراف نمی کنیم که جسمانی است. اون فرضی که عرض کردم این که بهتر میخوره به اون تقسیم اینه. اول اینه که بگیم نه واقعا قوه جسمانی است. فرض دیگه اینه که بگیم نه به هر حال در یک رابطه‌ای با جسم داره به وجه مرال وجود، اما نمیگیم این جسمانی است. همین اند میگیم بالاخره شما هر چی بگید نمیتونید ذات وضع بودنشو که انکار کنید. بشد صورتی ذات وضع، کل صورت ذات وضع این فهی منقسمتون بالفعل او بالقوه ولا یخلو. حالا که قابل تقسیم است، خب تقسیم کردیم. وقتی تقسیم کردیم، اما ان یکون اقسام ها متشابهتن او غیر متشابهت، فا این کانت متشابهت الاقسام فیکون المعقول لم یعقل مرتن بل مرارن غیر متناهیتن بالقوه. پس این میشه، این اجزا هر کدومش میشه یه معقولی. پس ما یه معقول نداریم، یه بار تعقل نکردیم، هزارها بار تعقل کردیم، بلکه غیر متناهی. چون این تقسیم ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، چون این تقسیم غیر متناهی است بالقوه، پس یک معقول ما باید صدها بار تعقل شود تا برسد به غیر متناهی. این در صورتی که متشابهت الاقسام باشه. و امکانات مختلفت الاقسام، اگر گفتیم نه وقتی تقسیم کردیم دو جزء متباین ازش به وجود میاد، این همون تقسیمی است که میگیم ما اجزای خارجیه اجسام که یکیش میشه ماده و یکیش میشه صورت، مادهش منشه انتزاعی جنس میشه و صورتش منشه انتزاعی فصل میشه، اونا رو میگیم تقسیمات مقداری اجزای متشابه را، و گاهی میگیم تقسیم وهمی، و تقسیم شی را به ماده و صورت میگیم تقسیم خارجی. اصطلاحا اینجور میگن در اگر اقسام غیر متشابه باشن، یعنی اجزای خارجیه شی که همون ماده و صورتش هستن، یکی منشأ جنس میشه و یکی منشأ فصل. ان کانت مختلفت الاجسام وجب ان یکون بعضها قائما مقام الفصول من از صورت تامه، باید یکیش بگیم به منزله صورت تام هست که فصل ازش انتزاع میشه، و بعضها قائما مقام الجنس. چرا؟ لأن اجزاء الشيء اذا لم يكن اجزاء لهویته المقداریه كانت اجزاء معنویه لصورت ذاته. این تقسیم حاصلی است که بهش ملتزم هستن. حالا این التزام از کجا آمده؟ اون در جای خودش علیهم این که در ذمه‌شون که اینا اثبات کنن. ولی فرض اینه که ما دو جزء تقسیم برای اجسام بیشتر نداریم. یه جزء مقداری داریم که میگیم جزء تقسیم وهمی، یکی هم اجزای خارجی داریم که به اجزای ماده و صورته که منشأ انتزاع جنس و فصل میشه. وقتی اجزای هویت مقداری نبود، یعنی اون تقسیم وهمی نبود، میشه تقسیم خارجی که منشأ جنس و فصل میشه. فکان معنا تلک الصوره متقومتا به معانی مختلفه. معناش اینه که این ماهیت از دو ماهیت دیگه ترکیب شده که اونا با هم اختلاف دارن. و معنى الذات لا يمكن ان ينقسم الا على هذا الوجه. درباره یک ذات وقتی میگیم انقسام دارد، همینه، یعنی انقسامش به جنس و فصل، به ماده و صورت. با ان يكون من اجناس و فصول. لكن قسمت المعانی اذا كانت به ازاء القسمت المقداریه و هي ليست واجبه ان تكون على جهت واحده. به هر حال این تقسیمی که کردیم، تقسیم در خارج تقسیم مقداری بود، اما گفتیم نتیجهش اجزای متساوی نمیشه. پس باید ملتزم بشیم به این که با این که تقسیم مقداری است، اما در نتیجهش این میشه که یکیش میشه ماده، یکیش میشه صورت، یکیش میشه منشأ جنس، یکیش میشه منشأ فصل. چون تقسیم مقداری است، لازم نیست که در یک جهت باشه. یعنی ما هم تو که میتونیم از طول تقسیم کنیم، میتونیم از عرض هم تقسیم کنیم، میتونیم از عمق هم تقسیم کنیم. بل یمکن علی جهات مختلفه. فیمکن ان یکون اجزاء الصوره کیف اتفقت القسمه جنسا و فصلا. خب اون وقت باید بگیم که این تقسیم مقداری به هر صورتی انجام گرفت، نصفش جنس است، نصفش فصل. فلنفرض جزئین اولا جزءا جنسی گن و جزءا فصلی گن معینن. خیلی خب، حالا از طول بریدیم ما و شد نصف بالایی جنس و نصف پایینی هم شد فصل. حالا برمیگردیم تقسیم رو جوری دیگه میکنیم. اون چیزی که قبلا جزء جنس قرار گرفته بود، حالا میفته جزء فصل. علی خلاف القسمت الاولا. فان کان الفصل به عینه ذلک الاول، یا ملتزم میشید به این که نه، این فصل همونجور باقیه، یعنی اون چه ولو حالا تقسیم شده اما نصفی فصل افتاده توی نصفی جنس، فهذا محالون، برای اینکه این جنس و فصل که تو هم نمیتونه فرو بره. این وقتی این تقسیم کردیم اون از هم جدا کردیم و این جز تقسیم به اجزاء خارجیه شیء است، چطور میشه جز جنس و فصل جاشون رو عوض کنه؟ و امکان فصل آخر و جنس آخر. اگر میگید نه، وقتی اینجور تقسیم کردیم یه جنس و فصل دیگری به وجود میاد، پس باید اصلا ماهیتش عوض بشه. پس این شی دو جور، دو تا ماهیت داره، یکیش از این تقسیم حاصل میشه، یکی از اون تقسیم. اینم که چیزش فسادش بیشتره. فحدث لشی جنس فصل لم یکونا اولا، یه جنس فصل تازه‌ای پیدا میشه که اول نبود. و اجزاء قوام شی یمتنع ان یکون حصوله بعد ذلک شی، بل یجب ان یکون قبله قبلیتا ذاتیتا. این که نمیشه که تازه یک ذاتیت جدیدی پیدا کنه، یک اجزای جدیدی پیدا کنه، منشأ یک هویت جدیدی بشه برای شی. شی اول اجزایش تقوم دارن که کل ازش پیدا میشه. نمیشه کلی باشد بعد اجزا تعین بهش ببخشن. اگه اینجور تقسیم کنیم این ماهیت میشه، اگه اونجور تقسیم کنیم همیشه یه ماهیت دیگری خواهد داشت. این معناش اینه که ماهیت این شی بستگی داره که ما چجور تقسیم کنیم. بله، این تقوم اجزا قبلا هست ولی میتونه تقسیم مظهر اون باشه، که وقتی تقسیم کردیم بگیم این نشانه این است که اون جنس حالا مشخص شد که این جزء جنس است، این جزء فصل. اما نمیتونیم بگیم با تقسیم اصلا ماهیتش عوض میشه. و ولو کانت القسمه مظهرتن لها کاشفتن. میشه گفت قسمت مظهر و کاشف هست، اما نمیشه بگن قسمت محدث ماهیت هست، لا محدثتن. اینم یک اشکال. اشکال دیگه، ول قسمت المقداریه غیر واقفتن اند حده. خب ما اومدیم حالا یه نصف کردیم، حالا از طول بریدیم و نصف شد جنس و نصف شن فصل، از اشکال اول صرف نظر کنیم. خب به همینجا منتهی میشه یا بازم میتونیم رو تقسیم کنیم؟ وقتی دوباره تقسیم کردیم چی پدید میاد؟ نمیشه بگن که این ماهیت از بی نهایت اجناس و فصول تشکیل شده، با حال اینکه تقسیم مقداری تا بی نهایت ادامه داره. قسمت المقداری یعنی اشکال دومیست. تالی فاصل دوم این است که قسمت مقداری غیر واقفت من دهده، فیلزم ان یکون لشیء واحد اجناس و فصول بلا نهایه، هذا محال. اشکال سوم، وقتی شما تقسیم کردید گفتید یکیش میشه جنس یکیش فصل، به چه دلیل این یکی جنس است و اون یکی فصل؟ چی تعیین کننده این است که کدام جنس است و کدام فصل؟ ثم کیفه یجوز ان یکون صورت و حاضر جانب مختصتن به انها جنسون و صورت و ذالک جانب به انها فصل، تعیین کنندش چی؟ خب اگر بگید که وقتی ما تقسیم را توهم میکنیم، چون قسمت قسمت وهمی است دیگه، در اجزای مقداریه همون است که میگیم توهم قسمت، قسمت وهمی، اگر با همین قسمت وهمی جنس و فصل پیدا میشه، پس لازمش این است که با توهم ما ماهیت شی را تغییر بدیم. یه دفعه اینجور فرض کردیم که از طول بریده بشه، یه دفعه فرض میکنیم از طرف چپ بریده بشه. اگر از این طرف فرض کردیم اون میشه جنس و این میشه فصل، اگر از این طرف ببریم این میشه جنس اون میشه فصل، پس معلوم میشه جنس و فصل تابع توهم ماست. بستگی داره که میگه ما به دل بخواهی چگونه تقسیم را فرض کنیم. فتوهم اوجب تغییر صورت شی و حقیقته و عظام حاله. و امکان موجودن، اگر بگید نه این تقسیم توهمی نیست، واقعا این تقسیم وجود داره در خارج، اگر اینجور بگید، خب لازمش اینه که ما اصلا چند تا موجود داریم، چه شیء واحد نیست. در صورتی که تقسیم فرضی باشه، خب این اشکال تعدد شیء واحد لازم نمیاد. اما اگه فرض کنیم واقعا این تقسیم بالفعل موجود است، این جزء یکی به عنوان جنس و یکی به عنوان فصل متعینا در خارج وجود داره، پس این دو چیزی. فیجب ان یکون، اینم ظاهرا باید عبارتش اینجور باشه، فیجب ان نکون اقل ناشیئین لا شیئن واحدن، لازمش اینه که ما تعقل کرده باشیم دو چیز را نه یک چیز. خب باز نقل کلام میشه در هر یک از اینا، چون اینا قابل تقسیمه. و سوال فی کل من شیئین ثابتون، فیجب ان نکون اقل نا اشیاء بلا نهایتن عند تعقلنا لشیئن واحد، وقتی یه چیز را تعقل میکنیم در واقع بی نهایت اشیاء را تعقل کرده ایم. فیکون للمعقول الواحد مباد معقولتون بلا نهایه، پس یک ماهیت باید از مبادی بی نهایت تصور شده تشکیل شده باشه، یعنی اجناس و فصول غیر متناهی داشته باشه. و در واقع هست، در واقع اجزای اگر واقعا شیء واحدی باشه حقیقتا و تقسیم مقداری بشه متشابهات الاضراف خواهد بود، ولی اگر تقسیم ترکیب حقیقی نباشه، واحد حقیقی نباشه، واحد سنایی باشه، مثلا تخته و چوب، تخته و آهن رو به هم چسبونده باشن، خب اونا میشه از هم جدا کنن، تخته جدا میشه آهنش جدا.
فرض این که اینجا از اولیشون فرمودن اگر اجزای مقدار تقسیم مقداری غیر متشابه بود،
فرضه ممکنه هزار تا ما فرض بکنیم هیچ کدومش واقعیت نداره، منظورم اینه که روی فرض اون تالی فاصلش رو ذکر کنیم، یعنی خود این فرض هم ممکنه تالی فاصل دیگری هم داشته باشه، روی برهان روی اون تکیه نشده توی برهان. میگیم این تقسیم که میشه یا متشابهت الاطراف یا غیر متشابهت الاطراف، ممکنه شما بگید این حتما باید متشابهت الاطراف باشه، میگیم حالا در این کاری نداریم که حتما روی این تکیه کنیم، میگیم از شما یکی از این دو تا فرض رو باید اختیار کنید، هر کدومش اختیار کنید یه تالی فاصل. ثم کیفه یحصل من المعقولین معقولا واحدا، از طرف دیگه شما وقتی گفتید واقعا این دو جزء بالفعل وجود دارند و هر معقولی معقولین است، خود دو تا معقول چگونه یکی میشه؟ و نحن نعقل، در صورتی که جنس و فصل اینجور نیستند که واقعا از هم متمایز باشند، جنس و فصل با یک وجود موجودند، همون جایی که جنس هست همون جا هم فصل هست. ما در حیوان وقتی حیوانیت را و از کنم جنس و فصل حیوانیت را در نظر میگیریم، همون جایی که جسمش هست همون جا هم فصلش را انتظار میکنیم. یا در نبات، حالا در حیوان چون ممکنه بگیم واقعش هم همینه که نفس مجرد داره، در اینجای تصورش مشکلی، اما در نبات مثلا فرض کنیم، در نبات همون جایی که مادهش هست صورتش هم در همون جاست، مادهش منشه انتظای جنس میشه طبق قول مشهور و صورتش منشه انتظا. بین جنس و فصل تعدد وجودی نیست، یک وجود است که دو حیثیت. ثم کیفه احسن من المعقول المعقول واحد، و حال اون که نحن نعقل طبیعت الجنس به عین حال طبیعت الفصل، طبیعت جنس و فصل رو با هم تعقل میکنیم. لانها من الاجزاء المحموله بعضها علی بعض، جنس و فصل در خارج هم میشن بر هم دیگه، اتحاد وجودی دارن بر هم، بل هم هو الاتحاد فی الوجود، فکیفه یکون الاشاره الحسیه الی احدهما غیر الاشاره الی الاخر. تقسیم مقداری اجزا را از هم جدا میکنه که اشاره حسیه به یکی غیر از اشاره حسیه به دیگری است، اما در جنس و فصل رابطشون اینجوری نیست. کما هو شأن الاجزاء المتباینه فی العزل فی الوضع، اجزایی که از لحاظ وضع با هم تفاوت داشته باشن، مثل اجزای مقداری، اینا اشاره حسیه به یکی غیر از اشاره حسیه به دیگری است، اما در مورد جنس و فصل اینجور نیست. اینم یه اشکال. فیجب ان تحل صورت الفصل و طبیعته اذا حلت فی الجنس حیث تحل صورت الجنس، همون جایی که صورت جنس حلول می کند همون جا باید صورت فصل هم حلول کند. یعنی یک نقطه است که جنس و فصل، هم جنس در اونجا وجود دارد و هم فصل. الا ترى ان فصل السواد و هو قابض للبصر یحل فی الجنس حیث حل السواد فیه، همون جایی که سواد است فصل قابضیت بصر هم هست، نه اینکه یه گوشش سواد است یه گوشش قابض البصر است. فقط بان و تزه، البته در این مثال ممکنه مناقشه ای کرد و اینه که شما مثال زدید به بسائط، چون اعراض طبق نظر همه حکما اینا بسیط هستند، اینجا نمیشه جنس جنس فصل خارجی ندارن، جنس فصل عقلی است، در مثال میشه مناقشه کرد، ولی خب مطلب همونطوری که فرمودن. فقط بان و تزه ان المعقولات الحقیقیه لا يمكن ان تكون حالتا في جسم من الاجسام ولا في ماده من المواد الجسمانيه. صلى الله عليه وسلم.